اسرائیل ممکن در طول ماه رمضان حمله به غزه نکنه. با ما باشید. سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ملل متحد میگوید که رایزنی ها در مورد گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان ادامه دارد. در این حال 11 عضو شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه مشترک میگویند که بدون یک روند سیاسی فراگیر و احترام به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، صلح پایدار در افغانستان برقرار نمی شود. چین و روسیه این اعلامیه را امضا نکردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر توافق روی رأی شماری از گروگان‌های اسرائیلی از بنده حماس حاصل شود، اسرائیل ممکن جنگ در غزه را در ماه رمضان متوقف سازد. و رئیس جمهور فرانسه میگوید که ارسال سرباز به اوکراین را برای شکست روسیه در جنگ رد نمی‌کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه شنبه 27 ماه فوریه سال 2024 است. با این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بنش میرسد. لینا رزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش های این ساعت آغاز میکنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر یک توافق برای رهایی برخی از گروگان‌ها از نزد گروه حماس صورت گیرد، اسرائیل آماده است که در جریان ماه رمضان حملات خود را در غزه توقف دهد. جزئیات این خبر از همکارم سعید عزیز و رحمان میشنوید. و از سوی دیگر ملل متحد میگوید که تقسیم اوقات زمانی را برای تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان ندارد. دلیل نشست شورای امنیت و واکنش‌ها به آن، موضوع صحبت ما با آقای نصیر فایق خواهد بود. با ما باشید. ملل متحد میگوید که کار روی گزینش فرستاده ویژه این سازمان در امور افغانستان جریان دارد. در این حال قبل از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت، 11 عضو این شورا با نشر یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا پالیسی های سرکوب گرایانه خود را علیه زنان و دختران لغو کند. محمد احمدی با شرح بیشتر در این گزارش.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بحث روی موضوع افغانستان عقب درهای بسته تشکیل جلسه داد. این جلسه شورای امنیت یک هفته بعد از نشست دوم ملل متحد در دوحه برگزار شد. انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته بود که در مورد گزینش نماینده جدید ملل متحد در امور افغانستان مشورت ها آغاز می شود تا به گفته وی تعامل میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی را هم آهنگ کند. استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، روز دوشنبه در نیویورک به پرسش یک خبرنگار در مورد گزینش فرستاده جدید برای افغانستان گفت که یک جدول زمانی در این خصوص وجود ندارد.
موضوع بسیار جدی و سریع گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلام خواهیم کرد.
پیش از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت روز دوشنبه، گروه تدارکات مشترک زنان، صلح و امنیت در بیانیه در مورد وضعیت افغانستان خواستار صلح پایدار، ثبات و توسعه در افغانستان با حصول یک روند سیاسی همه‌شمول با اشتراک زنان و همه مردم افغانستان و احترام به حاکمیت قانون شدند. 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت در این بیانیه تقاضاهایشان را از طالبان مطرح کردند. کارولین رادریگز برکت، رئیس شورای امنیت ملل متحد، این بیانیه را قرائت کرد.
ما به شدت تبعیض جنسیتی و سیستماتیک ادامه دار طالبان و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنیم و از طالبان می‌خواهیم که به طور فوری تمامی پالیسی‌ها و فرمان‌هایشان را که زنان و دختران را سرکوب کردند، از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه، کار و آزادی اجتماعی و آزادی بیان منع کردند، لغو کنند.
4 عضو شورای امنیت یعنی روسیه، چین، موزامبیک و الجزایر این بیانیه را امضا نکرده بودند. به دنبال تقاضای رئیس شورای امنیت ملل متحد در مورد لغو دستورهای طالبان در خصوص محدودیت بر زنان افغان و برگزاری نشست این شورا در پشت درهای بسته، شماری از مدافعان حقوق زن رویکرد این شورا را مایوس کننده خواندند. بر اساس گزارش‌ها ایران، چین و روسیه در قبال گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالفت نشان دادند. طالبان نیز با گزینش نماینده ویژه ملل متحد مخالفت کردند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد دلایل مخالفت طالبان با انتصاب نماینده جدید ملل متحد چنین اظهار نظر کرد.
طالبان مایلند آنچه را مداخله خارجی در مساعی طالبان برای اداره حکومت میپندارند کاهش دهند و مادامی که کارمندان بیشتر بین المللی در افغانستان باشد، نه فقط رسانه ها بلکه سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی باشد، مردم می توانند با چشمان خود شاهد عمل کرده طالبان باشند و طالبان به حیث یک حکومت خودکامه سرکوبگر می خواهد این حضور بین المللی را به حد اقل برساند. بنابراین اساساً تلاش می کنند تا آن دفتر را مسدود کنند تا نماینده تازه نداشته باشد و حضور ملل متحد را کاهش دهد.
طالبان در مورد این نشست پشت در پای بسته شورای امنیت واکنشی تا به حال نشان ندادند، ولی در گذشته گفتند که حکومت آنان همه شمول بوده و حقوق زنان و اقلیت‌ها در چوکات شریعت در افغانستان تأمین شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان البته دیروز در پشت درهای بسته برگزار شد و ظاهراً این نشست بدون نتیجه‌ای به خاتمه رسیده است. جزئیات بیشتر نشست را با آقای نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که از طریق اسکایپ با ما هستند، به بحث می‌گیریم. آقای فایق، ممنون از وقتتان. آیا شما من حیث سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت حضور داشتین یا خیر؟
سلام خدمت شما خانم روزبه و همچنین بینندگان گرامی شما. نشست دیروز شورای امنیت یک نشست خصوصی و یا منحصر به اعضای شورای امنیت با اشتراک چند کشوری که نمایندگانشان در کنفرانس دوحه اشتراک داشت برگزار شد و ای در این جلسه نمایندگی دائمی افغانستان اشتراک نداشتند، چون فرمت جلسه قسمی است که به تنها منحصر به اعضای شورای امنیت.
بله، خب روسیه و چین دو کشور هستند که به نوع نزدیک هستند به حکومت طالبان و اعلامیه مشترک 11 عضو شورای امنیت ملل متحد را هم در قبال حرمت به حقوق بشر و عملی سازی یک نمایند سیاسی فراگیر دیروز امضا نکردند. تا چه حد روسیه و چین میتونند مانع موثریت ملل متحد در آوردن فشار بر حکومت طالبان گردند؟
خب یکی از اختلافات، یکی از دلایل اساسی که در حل معضله افغانستان وجود داره، دیدگاه های متفاوت و اختلافات نظر میان اعضای دائم شورای امنیت و برخی از کشورهای منطقه هست. البته این اختلافات مانع تصمیم گیری های دست جمعی و یا تصمیم گیری های هماهنگ و متحد از جانب سازمان ملل متحد شده و تلاش هایی که هم جریان داره تحت رهبری منشی عمومی که چنانچه ما شاهد برگزاری کنفرانس دوحه بودیم و جلسه دیروز، همه این تلاش ها متمرکز به ایجاد یک اجماع بین المللی در مورد تعامل جامعه جهانی در قبال قضیه افغانستان و چگونگی رسیدگی به بحران بشری، اقتصادی و سیاسی در افغانستان است.
بله، ملل متحد گفته که تقسیم اوقات خاصی را در قبال گزینش نماینده ویژه سازمان در امور افغانستان نداره. آیا با شما و دیگران در نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد روی انتخاب این نماینده ویژه صحبت شده و شما در مورد کاندیدان احتمالی از او چه معلوماتی دارین؟ گفته میشه که مامور ترکیه که پیشنهادات اخیر گزارش تازه افغانستان را تهیه کرده و به ملل متحد ارائه کرده، ممکن یکی از کاندیدان این مقام باشه.
خب به اساس قطعنامه شماره 27-21 مصوب ماه دسامبر 2023 که از جانب شورای امنیت در اونجا از منشی عمومی تقاضا شده تا نماینده ویژه را برای تعیین برای افغانستان در مشورت با تمام طرف های داخل به شمول اعضای شورای امنیت و افغان ها به شورای امنیت معرفی کند، به اول لحاظ ما دیدگاه ها و نظریات را که به مرتبط یا مبتنی بر منافع مردم افغانستان است و ما با مقامات ملل متحد شریک کردیم و بحث ها و مشوره ها هنوز جریان داره. در کنفرانس دوحه همین مسئله مطرح شد و همچنان دیروز گزارشی که در جلسه شورای امنیت از جانب معاون منشی عمومی به اعضای شورای امنیت داده شد در مورد روند مشوره ها و رایزنی ها در مورد تعیین نماینده خاص و همچنان بحث های کنفرانس دوحه بود. هنوز اختلافات نظر وجود داره، هنوز دقیقا زمانبندی مشخصی وجود نداره، ولی تلاش ها به این است که اگر چگونه یک نماینده تعیین شوه که بتانه مشکلات و اختلافات نظری را که در سطح دیپلماسی و منطقه و بین کشورهای تاثیرگذار وجود داره و همچنان بحرانی را که بین طالبا و جامعه بین المللی وجود داره بتانه از طریق برگزاری دیالوگ بین الافغانی و پیشنهادات سفارش گزارش ویژه منشی عمومی تطبیق کنه و بتانه باعث شکستاندن بنبست فعلی سیاسی در افغانستان شد.
بله، خب طالبا در نشست دوحه که اخیراً دایر شد به دعوت ملل متحد شرکت نکردند و مکرراً میخوان که نماینده از اونا جایگزین شما در نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد شود. تازه ترین معلوماتی که شما در قبال واکنش های طالبا دارین، این چیزهای به نشست دیروز اینا واکنش نشان دادن و یا در زمینه گزینش نماینده ویژه توصیه خود را به ملل متحد کردن یا خیر؟
خب نظریات طالبا طبیعی است که هم در قبال گزارش ارزیابی مستقل منشی عمومی که از طرف آقای فریدون اوغلو ارائه شد در اونجا اونا نظریات خود مطرح ساختن که مخالف تعیین نماینده خاص و همچنین مخالف یک ساختار فراگیر و برگزاری دیالوگ بین است. البته این دیدگاه های طالبان تاثیر بالای جامعه جهانی نداره. هنوز هیچ کشوری آماده پذیرش یا به رسمیت شناختن طالبان نیستن.
بله.
شما شاهد اعلامیه 11 عضو از اعضای شورای امنیت بودین. پیام هایشان واضح هست در ارتباط به نقض حقوق زنا و ساختار فراگیر و تعهدات بین المللی افغانستان در قبال حقوق بشر. تا زمانی که طالبان سیاست
بله.
خود را خاتمه نتن و به خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین نکنن، من فکر میکنم که این امر به رسمیت شناختن و یا
بله.
حل نخواهد شد.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای فایق و ممنون از اینکه برداشت و تحلیل خود را از آنچه در ملل متحد در قبال افغانستان مگذره با بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس. وزارت خارجه ایالات متحده هم اکنون میزبان نشست ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان یا اویر است. در این نشست که با میزبانی مشترک وزارت خارجه ایالات متحده و دانشگاه باستون لحظات قبل آغاز شده است، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روی وضعیت زنان افغانستان هم خطابه‌ای داده و سخنرانی کرده است. همکارم ژیلا نوری در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری نشست را دنبال کرده. ژیلا جان، آقای بلینکن چه گفت در مورد زنان در افغانستان؟
تشکر اینا جان. در صحبت که آقای بلینکن داشتن نخواست در مورد شرایط سختگیرانه که زنان افغان در او زندگی میکنن صحبت کرد که طالبا با ادامه همچون محدودیت ها زنان را از عرصه های مختلف زندگی حذف کردن و باعث شدن که حتی افغانستان از نظر اقتصادی هم صدمه ببینه و گفت که اگر زنان افغان کار کنن اون رو میتونن که اقتصاد افغانستان رو تقویت کنن. آقای بلینکن همچنان گفت که زنان و دختران افغان اگر نتونن به جامعه سهم داشته باشن یا در سایه مختلف کار کنن از حق تحصیل و آموزش محروم بمانن، این به زیان افغانستان در دراز مدت تمام خواهد شد. همچنان آقای بلینکن گفت که زنان و دختران افغان با وجود شرایط سختی که طالبان بر اونها اعمال کرده باز هم مصمم هستند که درس بخونن و در رسای مختلف رشد کنن. آقای بلینکن همچنان در مورد یک ملاقاتی که با خانم های افغان در آلبانیا داشت اشاره کرد و گفت که این خانم ها با وجودی که در شرایط سخت قرار گرفتن اما از طرق مختلف راههایی را پیدا کردن که درس بخونن و همچنان کار کنن و آینده برای خود داشته باشن و گفت که در ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغان کشورهای مختلف اکنون ملحق شدن که حداقل 70 کشور به خاطر حمایت از زنان افغان از فرصت‌های آموزشی و آموزشیش کار و همچنان در بخش اقتصادی حمایت میکنن. دو کشوری که بیشتر سهم زیادتر داره گفت قطر و اندونزی است و همچنان سه برنامه جدید در ائتلاف معرفی کرد که برنامه آموزش ورچوال ترنینگ یا آموزش آنلاین است یا مجازی که برای زنان افغان از طریق نهاد آموزشی یا تاسیس قطر و کره امور سرا برای زنها فرصت های آموزشی فراهم میکنن، همچنان برشان کارآفرینی میکنن. در ضمن در بخش همچنان در بخش برای زنان افغان در امریکا هستن، گفت وزارت خارجه سهم بورس تحصیلی خواهد داد که زنان بتونن در مقطع بکالوریا و مستری درس بخورن و بتونن که خودشون به خود یک زندگی بهتر بسازن در ایالات متحده. همچنان گفت که در این برنامه در بخش بر زنان تجارت پیشی افغانستان هم کمک میکنن که دانشگاه تجارت باستن برای زنان افغان در عرصه تجارت هم فرصت‌های را فراهم می‌سازن که اینا بتونن که در بخش مختلف رشد کنن. و گفت که بخش دیگه هم کار با منتور از طریق مایکروسافت و لینکدین است که در اینجا خانم ها میتونن که از طرق با فرصت‌های متشی تخصصی پیدا کنن و در شرایط قرار گرفتن از اینا حمایت شوه. همچنان و در نهایت گفت که فرصت‌های مختلف در این شرایط برای زنان افغان فراهم ساخته شده و جامعه جهانی، جامعه مدنی، کشورها و نهادهای آموزشی خواست که از زنان افغان در رسای مختلف هم حمایت کنند.
ممنون و سپاس. تشکر. در آستانه 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه در میان امریکا و طالبان، جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو در امضا و تطبیق این سند مقصرند. حکومت رئیس جمهور جو بایدن همواره گفته است که توافقنامه دوحه را از حکومت دونالد ترامپ به ارث برده است، ولی بولتن در مصاحبه با صدای امریکا گفت که رئیس جمهور بایدن می توانست از این سند خارج شود، ولی به گفته او بایدن در عوض توافقنامه ترامپ را عملی ساخت.
با عنوان کسی که رؤسای جمهور را در بیرون شدن از بسیاری توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی کمک کرده ام، همیشه اجازه دارید که از یک قرارداد بیرون شوید. این سند یا توافقنامه دوحه حتی یک قرارداد هم نبود، در حقیقت یک توافقنامه غیر امضا شده بود. بنابراین فکر می‌کنم کاملا امکان پذیر بود که جو بایدن یا از آن به گونه کامل بیرون می‌شد یا می‌گفت که تطبیق روند خروج را تا زمان آغاز نمی کنیم که از جانب طالبان شواهد بیشتر در مورد عملی کردن تعهداتشان داشته باشیم.
بولتن همچنان افزود که در زمان امضای توافقنامه دوحه درک درستی از وضعیت افغانستان وجود نداشت. شرح کامل این مصاحبه را بر روز پنجشنبه که مصادف با چهارمین سال روز امضای توافقنامه دوحه است از شبکه‌های دیجیتال و ماهواره‌ای صدای آمریکا مشاهده خواهید کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر یک توافق برای رهایی برخی از گروگانان از نزد گروه حماس صورت بگیرد، اسرائیل آماده است که در جریان ماه رمضان حملات خود را در غزه توقف دهد. ولی مقام های اسرائیلی میگویند که جو بایدن این اظهارات را بدون هماهنگی با رهبری اسرائیل ابراز کرده است. شرح بیشتر تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز و رحمان میشنویم که همکنون از در برنامه با ماست. آقای عزیز، با در نظر داشت اظهارات بایدن و مقام های اسرائیلی، مذاکرات برای تشبس به کجا رسیده؟
خب مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده، مصر و قطر که نقش میانجی را در برقراری آتش بس البته ایفا میکنن، این مذاکرات امروز هم جریان داشت و کدام نتیجه از این مذاکرات تا کنون اعلام نشده. ولی رئیس جمهور جو بایدن که روز گذشته یک سفر به شهر نیویورک داشت، در جریان ثبت یکی از برنامه ها در شبکه NBC ایرا گفت که اگر یک توافق به دست برسه یا صورت بگیره که بر اساس از او برخی از گروگانان از نزد حماس آزاد ساخته شوند، در آن صورت اسرائیل آماده است که در جریان ماه رمضان حملات خود را در غزه توقف بده. به دنبال ثبت از این برنامه، رئیس جمهور بایدن با مجری برنامه یک جای در یکی از آیس کریم فروشی های شهر ظاهر شد و در پاسخ به این پرسش که چه زمان ای آتش بس برقرار خواهد شد، چنین گفت:
خب امیدوارم که تا پایان هفته. حداقل مشاور امنیت ملی من برایم گفته است که ما نزدیک هستیم، اما نهایی نشده است. امیدوارم که تا دوشنبه آینده ما یک آتش بس داشته باشیم.
اسرائیل و گروه حماس هر دو اظهارات رئیس جمهور جو بایدن را کم اهمیت جلوه داده و اسرائیل را گفته که اظهارات بدون از اینکه با رهبری اسرائیل هماهنگی صورت بگیره از جانب رئیس جمهور بایدن ابراز شده. به می ترتیب گروه حماس نیز گفته که کدام پیشرفت خاص در مذاکرات صورت نگرفته و نه هم از خواستهای خود دست بردار خواهد شد. ساعت قبل وزارت خارجه قطر نیز از ابراز نظر در مورد ای اظهارات رئیس جمهور بایدن خودداری کرد، ولی ایره گفت که تلاش های جدی به خاطر برقراری آتش بس در غزه جریان داره.
بله خب، گزارش های تازه در مورد ادامه جنگ در غزه است چه قرار است؟
امروز مقام های صحی در غزه گفتند که در طول 24 ساعت گذشته حداقل 96 جسد به شفاخانه های ایباریکه انتقال یافته که برای اساس تعداد مجموعی تلفات ناشی از جنگ کنونی در ایباریکا به نزدیک به 30,000 نفر میرسه. همچنان مقام های صحی در کرانه غربی رود اردن نیز امروز گفتند که 3 فلسطینی در نتیجه شلیک نظامیان اسرائیلی کشته شدند. اگرچه اردوی اسرائیل در این مورد چیزی نگفته، ولی شاخه نظامی گروه موسوم به جهاد اسلامی ای ادعا را کرد که این 3 فرد از اعضای این گروه بود. و در نهایت گزارش ها از حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان نیز داده شده و اردوی اسرائیل گفته که این حملات را بر موازی گروه حزب الله انجام داده و ای که این حملات را در پاسخ به حملات راکتی حزب الله انجام داده است. دینا جان.
بله ممنون و سپاس از معلوماتی که در قبال تحولات را کردیم. ممنون. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که نمی تواند اعزام نیرو به اوکراین را برای حصول اطمینان از شکست روسیه در جنگ رد کند، اما خاطر نشان ساخت که در این مرحله در میان متحدین اروپایی برای اعزام نیرو به اوکراین توافق نظر وجود ندارد. کرملین لحظات قبل در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که جنگ سربازان اعضای ناتو در کنار نظامیان اوکراین به معنای آغاز جنگ بین روسیه و ناتو خواهد بود. در پاکستان حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که یک محکمه در آن کشور عمران خان و همسرش بشرا بیبی را به دریافت زمین من حیث رشوه در زمان صدارت خان متهم کرده است. عمران خان از ماه آگوست به این سو با دلیل محکومیت در چند قضیه قضایی زندانی است و 2 قضیه مرتبط به فساد اداری او را از حضور در سیاست تا 10 سال دیگر منع قرار داده است. محاکمه خان و همسرش را محوطه زندان صورت گرفت و هر دو این اتهامات را رد کردند. حزب تحریک انصاف ضمن محکوم کردن این محاکمه گفته است که محاکماتی که پشت درهای زندان صورت میگیرد راه را برای نقض تامین عدالت باز میکند. رسانه‌های کره جنوبی به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش می‌دهند که کره شمالی حدود 6700 کانتینر حامل میلیون‌ها فایر مهمات نظامی را به روسیه برای حمایت از جنگ آن کشور علیه اوکراین ارسال کرده است. شین وون سیک وزیر دفاع کره جنوبی می‌گوید که این معموله شامل بیش از 3 میلیون گلوله توپ‌های 157 میلیمتری و یا هم 500 هزار گلوله توپ‌های 122 میلیمتری است. و این میگوید که صدها کارخانه تولید مهمات در کره شمالی به دلیل کمبود برق و مواد خام فقط تا 30% ظرفیت خود را کار میکنند، ولی کارخانه هایی که مهمات را برای روسیه تولید میکنند با تمام ظرفیت مصروف کار است. این در حالی است که مسکو و کره شمالی کمک های فنی ارائه میکند و پیونگ یانگ از روسیه خواهان کمک در عرصه دریافت طیاره ها و تکنولوژی تجهیزات متحرک زمینی شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند فضانوردانی را که بخش از ماموریت فضایی هند به نام گگنیان خواهد بود معرفی کرد. هدف این ماموریت انکشاف یک کپسول فضایی قابل زندگی برای انسان هاست که 3 فضانورد را به مدار زمین برای 3 روز با خود میبرد و بعد در اقیانوس هند به زمین باز میگردد. فضانوردان انتخاب شده پیلوت های قوای هوایی هند هستند و در مرکز فضایی یوری گاگارین در روسیه آموزش دیدند. انتظار می رود که سفینه فضایی حامل این فضانوردان از مرکز فضایی سری هریکوتا پرتاب شود. زنان و دختران به ورزش اسکیتبورد که در گذشته در آفریقای جنوبی یک ورزش عمدتاً مردانه بود رو آوردند. این رشته ورزشی حال علاقمندان زیادی در میان زنان دارد.
دخترانی که در باشگاه آموزشی گرلز اسکیت اسکیت بوردنگ می آموزن خوش وقت به نظر می رسند. آنان با عزم قاطع برای یادگیری این رشته ورزشی کلاه محافظتی به سر کرده و زانوبندها را می بندند. گرلز اسکیت توسط شارون جیکوبز 10 سال قبل زمانی که متوجه شد او یگانه زن است که در پارک محله خود اسکیت بورد بازی می کند تأسیس شد. شارون تعهد کرده بود که با این کارش در بخش اسکیت بوردنگ زنان تغییر را ایجاد کند. او آلا تمرینات آموزشی رایگان را در مناطق فقیرنشین آفریقای جنوبی برای دختران برگزار می کند.
این برایم بهترین فرصت بود تا در این پارک ورزشی برای آنان تمرینات را شروع کنم. زیرا مطمئن هستم که اسکیت بورد برای کودکان درس زندگی را می آموزاند و به آنها زیاد کمک می کند.
جیکوبز ارزش های مثل اعتماد به نفس و پشتکار را به شاگردان تزریق می کند. مایا ماشاوه 17 ساله احساس خود را چنین بیان می کند.
احساس بسیار خوب دارم. خیلی سرگرم کننده است. زمان کسی دیگر را به انجام این بازی می بینید ترسناک است. ولی اگر یک بار امتحان کنید بسیار دلچسب است.
ماشاوه از پیشگامان اسکیت بورد مثل بایا بلو آوا که برنده اسکیت بورد خیابانی است تقلید می کند. آوا به نمایندگی از آفریقای جنوبی در مسابقات المپیک سال 2021 توکیو اشتراک کرد. او 15 ساله بود که بنابر مصدومیت از این ورزش دور ماند. آوا تلاش می کند تا در مسابقات امسال در پاریس به مقام دست یابد و اگر به آن نائل آید با این عملش توجه دختران بیشتر را جلب خواهد کرد که مایه خوشنودی بیشتر خواهد شد. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از فعالان افغان در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا در یک گردهمایی با نامزدان انتخابات شهرداری آن شهر ملاقات و خواستهای خود را برای بهبودی زندگی پناهجویان افغان با او در میان گذاشتند.
شهر ساکرامنتو پایتخت ایالت کالیفرنیا میزبان ده ها هزار مهاجر افغان است که حالا رفته رفته شهروندی امریکا را به دست می آورند و از حق رای برخوردار می گردند. حضور زیاد افغان ها در این شهر یک وزنه سیاسی چشمگیری را به وجود آورده که هر نامزد انتخابات در صدد جذب حمایت آنها هستند. اخیراً 4 تن از نامزدان شهرداری ساکرامنتو با شمار زیادی از افغان‌های ساکن این شهر دیدار نموده و برنامه‌های انتخاباتیشان را در میان گذاشتند.
در اواخر مشکلات زیاد بالای افغان آمد، مشکلاتی که از رای سیاست میتونست حل شود، اما هیچ رابطه بین افغان ها و سیاسون ایجاد نشده بود. هیچ رای نبود که ما با سیاسون ریچ اوت کنیم و اونا را بگوییم که شما بیاین و مشکل ما را حل کنین. پس این برنامه را هماهنگی کردیم، برنامه ریزی کردیم، ارگنایز کردیم که تا بتانیم یک پل ارتباطی بین افغان ها و سیاسون ایجاد کنیم.
و ما برای از این جمع شدیم امروز به اینجا که بتانین به کاندیدا بفهمانین که یک کمیونیتی هستیم، قوی هستیم و با همدیگر هستیم و بر پلوی از او بتانین از کاندیدا هم بشنویم که اونا اگر انتخاب بشن چطور میتونن برای ما به حیث یک کمیونیتی که فعلا در حال گروه هست و ما بیشتر از 9700 فامیل فقط تنها به ساکرامنتو کانتی داریم که هر کدام از اینا بیشتر از 3-4 دانه طفل دارن و در سالهای آینده جزی از جوانترین اقشار جامعه کالیفرنیا ما می باشیم در آینده.
ما سوال کردیم از یا که چی با کمیونیتی ما چقدر میتونن خدمت بکنن و چی نظریه دارن با کمیونیتی ما که پیشرفت ما به حساب کلتوری، فرهنگی، از نگاه اقتصاد، از نگاه درس و مکتب چقدر میتونه ما رو کمک بکنه که ما به کدام کاندید رای بدیم. و تقریبا 4-5 دانه کاندید بودن.
حضور افغان‌ها در سیاست داخلی امریکا کمتر به نظر می‌رسد، اما در انتخابات پیشرو با حرکات جمعی افغان‌ها خوشبینی‌ها را در این عرصه افزایش داده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.